بسیار عالی. رایزنی های وزیر خارجه با همتای فرانسوی خودش در نیویورک در خصوص برجام، موضوع بعدی ماست که میخواییم بهش بپردازیم. در حال حاضر آقای دکتر حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای بهشتی پور سلام علیکم، خوش آمدید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، زنده باشید. آقای بهشتی پور، آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در دیدار خودش در نیویورک گفتن که ایران نسبت به بازگشت آمریکا به برجام تردید داره. مشخصا در این مرحله فرانسه آیا میتونه تسهیل کننده ای در امر مذاکرات باشه به نظر شما، کشور فرانسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب واقعش اینه که الان خود فرانسه سر مسئله ای که پیش اومده با قرارداد دریایی اتمی که آمریکا با استرالیا بسته و به اتفاق انگلیس، الان فرانسه با انگلیس و آمریکا به شدت اختلاف پیدا کردن و این یه موضوع کاملا مشخصه که حالا منتظرم بایدن با مکرون ملاقات داشته باشه بتونن این مسئله رو حل کنن. ولی میخوام بگم فرانسه در شرایطی نیست که بخواد بتونه، حتی اگه بخواد بتونه که این مسئله رو در رابطه با آمریکا حل و فصل کنه، چون واقعش این که آمریکا از زمانی که از برجام خارج شد هنوز تعهداتی که قرار برگرده به برجام اجرایی نکرده. نه تنها اجرا نکرده، بلکه اومده یه سری تحریم های جدید هم در این دوره وضع کرده. خب
بله.
این فضا در واقع نشون دهنده این نیست که میخواد تمایل داشته باشه برای مذاکره. ولی در حال ارزیابی وزیر خارجه ما توی مصاحبه که کرده بودن اینه که اروپایی الان نشون میدن که نگران پیشرفت‌های هسته‌ای ایران هستن و به خاطر اینه که میخوان بیان هر طور مذاکرات رو شروع کنن که این توان هسته‌ای ایران در این مرحله که از متوقف بشه. در حالی که فعالیت هسته‌ای ایران مادام که زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هست، صلح‌آمیز بودنش 100%، چون چیزی برای مخفی کردن ایران نداره و وقتی آژانس داره هر سه ماه یک بار گزارش میده از جزئی ترین فعالیت های هسته‌ای ایران، بنابراین جای نگرانی نیست. یعنی اون طرف داره در واقع نگران چیزی هست که اصولا نباید نگران باشه، برای اینکه فعالیت های ایران زیر نظر آژانس هست.
بله.
بنابراین حالا اصل بحث هم اینه که مذاکره کردن چیز خوب یا بدی نیست، بستگی داره که موضوع مذاکره چیه، در مورد چه مسائلی میخوان صحبت کنن. الان اتحادیه اروپا و آمریکا و روسیه حتی اصرارشون به اینکه مذاکرات از اونجایی که در دوره ششم در وین متوقف شده شروع بشه.
بله.
و میخوام در واقع اون مجموعه مذاکرات رو مبنا قرار بدن. ایران هم رسما اعلام کرده که من در حال بازنگری هم، یعنی حداقل آقای عبداللهیان در ملاقاتش با وزیر خارجه فرانسه گفته بود که ما در حال بازنگری نسبت به رویکردهای ایران در مورد برجام هستیم و هر چه سریعتر در این زمینه اقدام میکنیم و دنبال انجام مذاکره هستیم، ولی این فرصت رو میخوایم که این
روکردها
رو بررسی بکنید.
درسته. اساسا الان تو دوره جدید آقای دکتر بهشتی پور فهم میکنید آمریکایی‌ها با راهبرد اروپایی‌ها موافقت میکنن به دلیل اینکه حالا خاطره خوبی هم ندارن دیگه، به خصوص از پادرمیونی امانوئل مکرون که حالا قرار بود یک بار دیگه هم یک کاری بکنه که ملاقاتی رو برقرار کنه، ولی خب این اتفاق رو نتونست انجام بده و نوعی شکست بود دیگه برای مکرون، در حالی که قول هم داده بود. ما در خاطرات آقای جان بولتون در کتاب خودش که اخیراً هم منتشر شد این شرح این ماوقع رو میشنویم دیگه و میخونیم. میخوام ببینم که خود آمریکایی ها این اعتماد رو دارند به اروپایی ها به نظر شما؟
ببینید، اولا که من به امثال جان بولتون هیچ اعتمادی ندارم، بنابراین حرفایی که میزنه از نظر من هیچ اعتبار پژوهشی و علمی نداره. این از این.
بله.
جان بولتون رو که بزنیم کنار، ولی اختلافات آمریکا و اتحادیه اروپا در دوره ترامپ که به شدت عیان شد و کاملا مشخص بود که دیدگاه کاملا متفاوتی داشتن نسبت به هم برجام، هم بحث محیط زیست و بحث پاریس و بحث تجارت و خیلی چیزهای دیگه با هم اختلاف داشت. آقای بایدن اومده بود که شعار اینو داد که ما دو سو آتلانتیس رو به هم بحث میکنیم و سعی میکنیم که با اروپایی‌ها حتما مشورت کنیم، گام‌های مشترک برداریم و از اینجور شعارها. خب ولی در عمل شما دیدید که خب یکم مهمترین بحث خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تحقق پیدا کرد، انگلیسی‌ها با آمریکایی‌ها نزدیک شدن و هر دو اینا اومدن یه قرارداد خیلی مهم با استرالیا بستن که عملا تجهیز میکنه استرالیا رو به زیردریایی هستی.
بله، بله.
توازن قوا رو در شرق آسیا به هم میزه و
یه تحلیل جهانی هم هست دیگه.
بله، یه ترویج به اصطلاح هسته‌ای هم هست. خب این فرانسوی‌ها که 66 میلیارد دلار قرارداد داشتن با استرالیا و این قرارداد رو رفت رو هوا، ناراحت شدن سر این قضیه، سفیرشون رو فراخواندن و کلی اختلاف. میخوام بگم اختلافات فقط سر ایران نیست، اختلاف سر مسائل بین‌المللی هم هست، اما واقعش اینه که فرانسوی بعدش نمیاد که نفس میانجی بازی کنم، ولی
درست.
میانجی باید بی‌طرف باشه، میانجی باید اول به تعهدات خودش انجام بده. یعنی طرف فرانسه، انگلیس، آلمان بعد از خروج ترامپ از برجام یه تعهد 11 بعدی به ایرانیا دادن که ما خودمون جبران میکنیم و سعی میکنیم که این تعهدات 11گانه رو انجام بدیم، ولی هیچ کدوم رو انجام ندادن.
بله.
بنابراین اگر فرانسه واقعا میخواد نقش آفرین کنه، ابتدا باید بره اون تعهدات خودش رو در برجام اجرا بکنه، بعد به عنوان یه آدم میانجی بیاد تازه وارد بحث بشه، بتونه کمک کنه به اینکه این مسئله حل و فصل
بشه. البته آقای دکتر، این شیوه تعاملی ساختار سیاست خارجی آمریکا در دولت جدید که حالا آنتونی بلینکن هم سرمنشای اون هستش، خیلی بی سر صدا تقریبا دارن کار میکنن. یعنی هر لحظه احتمال داره که یه اتفاق جدیدی اعلام بشه و حالا در خصوص این مذاکرات برجام این اتفاق شاید بیفته. این رو شما چطور تحلیل میکنید؟ حتی خیلی کوتاه یا به ما بگین.
بله، البته شما به یه نکته خیلی دقیق اشاره فرمودید. ببینید ترامپ و جمهوری خواها کلن یک سیاست هارت و پوتی دارن و خیلی تبلیغات وسیع میکنن به جور کارهایی که میکنن. دموکرات ها اینجوری نیستن.
بله.
در واقع آبزیرکا هستن و کارهایی رو در به مرور و وقتی انجام شد صداش در اومد همه متوجه میشن. یعنی سیاست اعلانی با سیاست اعمالی خیلی فاصله داره، ولی در جمهوری خواه کمتر این فاصله هست.
ایوه.
بنابراین من فکر میکنم که این موارد همونطور که شما گفتید ادامه بده، چون اصولا دموکرات ها سیاستشون برای اینه که سیاست اعلانیشون عقبتره، یعنی وقتی انجام دادن تا ذاتم متوجه میشه که نه چه
نقشه. بله، بله، همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر بهشتی پور، سپاس از اینکه در برنامه رویداد حضور پیدا کردی. سپاس، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، گفتگو من رو شنیدید در بخش قبل با آقای دکتر حسن بهشتی پور در خصوص رایزنی های وزیر خارجه با همتای فرانسوی خودش در نیویورک درباره برجام و البته بحث سیاست خارجی آمریکا. در خدمتتون هستیم. ساعت 12:39.47 هستش و شما میتونید به ما پیامک بدید به شماره 301035 و موضوع بورس که موضوع مهمی هست رو، سوالاتتون، نظراتتون و ایده های خودتون رو برامون بفرستید و ما هم سعی میکنیم در برنامه بخش های از اون رو بخونیم. بله، همکاران من در اتاق فرمان اشاره میکنن که موضوع خودرو هم که برامون کلی پیامک فرستادید، حالا این بحث آزادسازی خودرو هم که خیلی این روزها داغ هستش برامون پیامک فرستادید. این موضوع رو در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو حتما بهش میپردازیم و در خصوص اون با کارشناسان مربوطه هم صحبت خواهیم کرد. خب موضوع رویکرد اصولی دولت و دستگاه نظارتی بر کنترل بازار و نظارت بر کالای اساسی نکته ایست که میتونه اگر نظارت دقیق روی اون صورت بگیره از افزایش تورم و افزایش بیدلیل برخی از قیمت ها و اینها جلوگیری بکنه که میخواییم در این خصوص با یکی از مسئولان مربوطه صحبت کنیم. آقای اصفنانی، مدیر کل تعذیرات حکومتی استان تهران، سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت از تالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بله آقای اصفنانی، پایش میدانی نشون میده که همچنان تو برخی کالاها ما افزایش قیمت رو داریم و طبیعتا این انتظار میره که نظارت ها دقیق تر و راهبرد ها مؤثر تر باشه. در این خصوص شما نظرتون رو بگید تا وارد بحث بشیم. ممنون.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من همیشه این رو تاکید کردم، الانم به همون منوال مؤکدان عرض میکنم که متاسفانه گاهی بیشتر از اونی که ما به دنبال برخورد با علت باشیم در صدد برخورد با معلولیم و توقعی هم که از ما دارن عزیزان و گاهی حتی مراجعی که مرتبط هستن اصرار دارن که ما حتما برخورد مثلا سلبی و یا تعذیرات داشته باشیم، اون برخورد به نوعی برخورد با معلول هست که خیلی نتیجه بخش نیست. نمیتونم بگم نتیجه بخش اصلا نیست، ولی خیلی نتیجه بخش نیست. ما متاسفانه در خیلی از جاها بستر تخلف رو داریم. وقتی بستر تخلف وجود داشته باشه، شما با متخلف هر چقدر برخورد بکنی ولی بستر حذف نشه و ناامن نشه اون بستر یا برچیده نشه، امکان به اصطلاح امکان بهتر شدن اوضاع رو نخواهی داشت. لذا من یکی از علتهای اصلی رو همون نظارت که از ایتالیا میفرمایید، بله، نظارت بر بازار به اعتقاد من طی یه پروسه در واقع متشکل از تولید تا مصرف باید باشه، یعنی در قالب یک نگاه، یک پکیج، یک مجموعه دیده بشه. متاسفانه برخی از مراجع نگاه های جزیره‌ای یا به قول معروف خودسازمانی دارن، نگاه ها کلی نیست و حالا اون شوخیش به قول معروف این هست که میگن که گاهی وقت سه نفر مأمور سه تا کار بودن، یکیشون که حذف میشد اون کار دوتا کار خودش رو انجام میدادن ولی اون یکی که حذف میشد متاسفانه کار ناتمام بود. لذا من استدام این هست، همیشه گفتم الانم عرض میکنم، ببینید در هر مورد شما مثال بزنید، چه در بحث خودرو، چه در بحث عرض کنم که مواد غذایی، کالای اساسی، وقتی ما اون بستر رو داریم دچار مشکلی، چه حالا کالا وارداتی باشه چه کالا تولید داخل باشه هیچ فرقی نمیکنه. و من فکر میکنم که مثلا فرض فرمایید در بحث مثلا کالاهای اساسی، واقعا اونجایی که نیاز جامعه و نیاز حالا مصرف یه رقم قابل توجهی هست از اون رقم میاد پایین‌تر. مثلا مثال ساده من عرض بکنم، تو بحث توزیع مرغ ما بارها اعلام کردیم که مصرف مرغ تهران 1500 تن در روزه، گاهی در ایام پیک ممکن تا 1700 تن هم برسه، ولی 1500 تن دیگه 1500 تن قطعیه. شما تصور بکنید اگر 200 تن 300 تن 500 تن وارد شهر بشه و توزیع بشه، اون نقص موجود باعث میشه که تقاضا رو ببره بالا. وقتی تقاضا رفت بالا و عرضه کم شد، گرانیه. لذا ما مواجه با گرانی میشیم اینجا، نه با گران فروشی. اگر
تورم اقتصاد، بله
بله بله. لذا من خواهشم این هست، یعنی مبنا رو از اینجا بذاریم که اگر بشه تأمین بکنیم اون چه که مورد نیازه، اون بستر رو به درستی ببینیم، من فکر میکنم که با تخلفاتی که در ضمن اون وجود داره برخورد میشه. بله، یعنی تصوری نباشه که مثلا بگم آقا اگر ما فرض کنیم همون 1500 تن مرغ آوردیم توی تهران و توزیع کردیم دیگه هیچ کس تخلف نمیکنه. نه، اینطوری نیست. اونهایی که اهل تخلفن متاسفانه تخلفشون رو میکنن، ولی اونقدر محدود خواهد بود و محدود خواهد بود که امکان برخورد به اونها فراهم.
آقای اسفنایی، خیلی اتفاقا ممنونم که شما با موضوع ریشه‌ای در واقع بهش اشاره کردید و برخورد میکنید، چون به هر حال بحث اقتصاد خیلی مهمه. یعنی اگر ریشه این تورمه زده بشه، دیگه قیمت بالا نمیره که اون حالا گران فروشا و اون کسانی که میخوان از این آب گلالود ماهی بگیرن اون کالا رو با در واقع میگن حالا چند پهلو چند لایه از این اصطلاحات اونو بخوان قیمتهای دلار پهنا حساب بکنن. ولی ولی یه نکته ای، اون نکته مهمه اینه که اونجایی که مردم این رو ببینن که طرف آزادانه بدون هیچ گونه فشاری در شرایط کاملا عادی داره گران فروشی عیان میکنه، همونجوری که تو حقوق بهش میگن جرم مشهود، یعنی داره جرم مشهود مرتکب میشه، فکر میکنم اونجا دیگه تعذیرات حکومتی طبیعتا وارد میشه و برخورد طبیعتا میکنه دیگه. شما این رو الان تو شرایط امروز بازار تاییدش میکنین؟
ببین حتما اینطوره. ببینید حتی همون جایی هم که ببینید مثلا فرض کنید در مورد مرغ، من مثال زدم، مثالی بگم که قابل به قول معروف درک بالاتری باشه برای شنونده عزیز. ببینید مثلا ما گاهی وقتا عرض کردم نیازی به 1500 تن مرغ داشتیم، ولی 360 تن مرغ اومده توزیع شده. به بهانه اینکه 360 تن توزیع شده، خب یه دی گرانتر از قیمت
مصادره، عرضه کم تقاضا رو میبره بالا و گرون میشه.
ما اونجا هم برخورد میکردیم، ولی اون جایی که به قول فرمای شما کاملا علنی و با متاسفانه چی بگم، نمیخوام اصطلاح بدی
با گستاخی نه اصلا خیلی از اینها آره
بله. خیلی با گستاخی داره میفروشه و جالبه مثلا گاهی گزارش میدن به ما که آقا رفتیم میگیم چرا گرون میفروشی، میگه که همینه که هست، برو هر کاری ازت میاد کوتاهی نکن. خب این نشون میده که این نیاز به برخورد داره، برخورد جدی هم میخواد، منتها یه اشکالاتی تو کار هست. ببینید من اون اشکالات رو هم گاهی گفتم، مثلا فرض فرمایید که یه قانونی تصویب میشه، مثل قانون خود ما، قانون تعذیرات ما تصویب شده که سال 1367،
بله
سال 67 یه شرایط خاصی بود تو کشور، یعنی هنوز جنگ بود عرض موضوع شما، یا تازه جنگ تموم شده بود اگر اشتباه نکنم، اوضاع نامطلوبی بود از لحاظ اقتصادی، ما میخواستیم شروع بکنیم سازندگی کشور رو، بله بله. و اون همه خرابی رو با شما هستیم برخورد بکنیم، یه دم تو همین فرصت استفاده میخواستن بکنن یه قانون.
شما بروز شدن قوانین رو میدین دیگه، خیلی مهمه. خب اینو خواهش میکنم که در واقع تهیه کنید، ما هم تو همین برنامه و برنامه دیگه رادیو گفتگو حتما بهش میپردازیم، از نمایندگان مجلس هم مطالبه خواهیم کرد، پیشنهاد. شما پس قول میدید که این در واقع آپدیت شدن و بروز شدن قوانین رو پیشنهادش رو بدید به نمایندگان مجلس؟
حتما.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای اسفنایی، درود بر شما،
خداحافظ.
خداحافظ، خدا قوت. گفتگو کردم با آقای محمدعلی اصفهانی، مدیر کل تعذیرات حکومتی استان تهران، در خصوص گرانیایی که صورت میگیره و حالا تخلفاتی که در بحث بازار هست و اقدامات دستگاه‌های نظارتی در این خصوص. بله، موضوع بورس رو که در بخش قبلی بهش اشاره کردم، البته برای ما حتما پیامک بفرستید به 301035 و نظرات خودتون رو بگید، ما هم سعی می‌کنیم اونا رو بخونیم تو برنامه‌های مختلف. و الان میخوام با آقای بهنام بهزادی فر گفتگو کنم، کارشناس بازار سرمایه. آقای بهزادی فر سلام علیکم، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این ساعت از پخش خدمت.
درود بر شما. حتی شما بهزاد فر هستید فکر میکنم. بله درست ترش هستش. آقای بهزاد فر، سال گذشته بحث‌های مربوط به بورس خیلی داغ بود و حالا یه بخش زیادی از پول مردم اومد تو بازار سرمایه و خیلیش هم هدر رفت دیگه طبیعتاً، و اون قصه‌هایی که همه اونایی که فعال بازار سرمایه‌ان میدونن. و حالا با شروع به کار دولت 13 ما شاهد یه آرامش نسبی هستیم در بازار بورس. به نظر شما از این فضا چطور میشه در جهت ثبات سازی در بازار سرمایه استفاده کرد؟
ببینین، نقدینگی کشور الان حدوداً 4 میلیون میلیارد تومانه. نرخ تورم کشور بالاتر از 40%. نرخ اوراق بدون ریسک یا فری ریسک یا حالا نرخ سود بانکی هولوش 20-22%، از اوراق یه مقدار درصدش بالاتر. یعنی سرمایه گذاران به صورت عادی توی سرمایه گذاریشون اگه پولشون رو سرمایهشون رو در جایی بدون ریسک سرمایه گذاری کنن، حدوداً 20% از تورم عقبتر هستن. در نتیجه اکثر سرمایه گذاران تو کشور ما خب میرن سراغ دارایی، در واقع یعنی سراغ زمین، ساختمون، حالا مثلا ماشین و هر چیزی که بتونن نگهداری بکنن. این موضوع کشور رو دچار تلاطم میکنه. واقعیت اینه که این میزان مسکن و این میزان ماشینی که مورد تقاضای مردم هست، تقاضای واقعی نیست، تقاضای کاذبه. در نتیجه حالا دولت باید بیاد برای تقاضای کاذب مردم به هر حال برنامه ریزی بکنه. این کار عملا همه چیز رو مختل میکنه، ضمن اینکه مسیر دیگه‌ای برای سرمایه گذاری مردم ما جلو روشون قرار ندادیم. یکی از این مسیرها میتونه بازار سرمایه باشه. درسته که ما توی بازار سرمایه بخش زیادی از معاملاتمون سکندری مارکت یا توی بازار ثانویه هستن، یعنی دست به دست میشن و به هر حال به نوعی دلالی میشن، اما توی این بازار ما از 3 مسیر میتونیم به تولید ملی کشور کمک بکنیم. اولیش خب ارز اولیه‌های شرکت هاست، دومی افزایش سرمایه هستش که میتونه خیلی خیلی کمک بکنه، به ویژه از محل در واقع آورده نقدی خود این میتونه خیلی کمک بکنه به تولید کشور و میتونه که کشور رو سرپا نگه داره و پول جدید بیاره وارد کشور کنه. و سومی هم این که خب برها شرکت ها اوراق منتشر میکنن و از این اوراق شرکت ها ما میتونیم استفاده بکنیم. نتیجه این امر این میشه که سرمایه گذاری توی بازار سرمایه باعث افزایش تورم نمیشه. یک، تقاضای کاذب در کشور ایجاد نمیکنه.
بله. چون تأثیری روی پای پولی نداره. بله.
بله. و حتی به تولید کشور هم کمک میکنه و باعث رونق تولید.
خب ترغیب شدن مردم برای رفتن و بردن پولشون اونجا آقای بهزاد فر خیلی مهمه. ببینید یه چیزی که سال گذشته اتفاق افتاد این بود که شما اشاره کردید دیگه، بازارها قفل بود، یعنی مردم پولشون رو تو مسکن نمیتونستن ببرن، پولشون رو تو بازار ارز و سکه و دلار که البته بازار در واقع خاکستریه دیگه، اینجوری بگیم بازار بی برکتی هم هست انصافا، و اونجا نمیتونستن ببرن، طبیعتا پولشون رو میآوردن در بازار بورس. ولی اگر این بازارها تکون بخوره، اگر بحث صادرات واردات ما مثلا شرایطش بهتر بشه، حالا نمیگم خوب بشه، میگم یه تکونی بخوره، و مسکن طبیعتا وقتی که این طرحی هم که رئیس جمهور دادن اگر اجرایی بشه 1 میلیون واحد مسکن در سال، طبیعتا اون بازارها باعث میشه که یه حجم زیادی از نقدینگی جذب اون ور بشه. اون زمان هم آیا به نظر شما بورس این کشش رو خواهد داشت که جذب سرمایه کنه؟
ببینین اگه این اتفاق بیفته که برای بورس نور الان نوره. ببینین به صورت کلی بازار سرمایه توی کشور ما از 2 مسیر به سوداوری میرسیم.
بله.
یعنی در واقع سوداوری نه، به بازدهی بالا میرسیم، چون سوداوری با بازدهی مقدار متفاوت. یکی این که کشور خب مثلا نرخ دلار بره بالا، تورم ایجاد بشه، شرکت ها کالاهاشون رو گرونتر بفروشن، نمیدونم توی انبار بذارن، توی حالتی که به هر حال به قول شما خاکستریه و حالت پسندیده نیست، اما شرکت ها خب به هر حال بازدهی خوبی به دست میارن، ارزش ملکشون میره بالا، ارزش داراییاشون میره بالا، نرخ محصولاتشون میره بالا. یه مسیر دیگه ای هم هست که خب بعضی از کشورهای پیشرفته توشون بورس اینجوری میره بالا، اونم اینه که قیمت ها خیلی تغییر نکنه اما افزایش تولید رخ بده و شرکت ها هی دارایی در گردش داشته باشن، LC باز کنن، بخشی از پول رو بدن، هی تولید بکنن، اون تولید و بخشش رو نسیه بفروشن، بخشش کامل بفروشن، هی اون پوله بیاد. این دارایی در گردش توی شرایطی که ثبات اقتصادی وجود داره باعث میشه که خود این شرکت ها بازدهی بالایی داشته باشن و به سوداوری برسن. این مواردی که شما دارین میفرمایین که اگه مسکن ایجاد بشه پول میره تو مسکن، اوکی اشکال نداره، پول میره توی مسکن، به هر حال برای مسکن هم احتیاج به فولاده، احتیاج به نمیدونم سیمانه، احتیاج به خود یه شرکت ساخت و ساز مسکنه، احتیاج به کارگره. بخش زیادی از این 700 شرکتی که توی بازار سرمایه دارن فعالیت میکنن عملاً دارن همین کارهایی رو میکنن که خدمت شما عرض کردم و اونا به سوداوری میرسن و به هر حال سرمایه گذاران این شرکت ها هم به سوداوری میرسن.
آقای بهزادفر، پارسال که بورس برای اولین بار در واقع دیگه تو کشور، حالا اون قصه علتش هم البته گفتیم دیگه، علتش به خاطر قفل شدن بازار بود، رونق گرفت و همه دیگه آدما میگفتن آقا در سامانه ثبت نام کنیم، حالا هر چقدر پول داریم ببریم تو بورس، یعنی فضای عمومی شکل گرفته بود قصه بورس. خب ولی کم کم این رفت تو بحث پورتفولیو و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و الان هم شاهد هستیم که صندوق‌های سرمایه‌گذاری خیلی در واقع دارن نقش ایفا می‌کنن تا اینکه خود اشخاص حالا بخوان بیان این کار رو انجام بدن. اینو از شما می‌خوام بپرسم که الان مردم به صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعتماد کنن یا اینکه خودشون رأساً وارد بورس بشن؟ این یه سوال. سوال دوم این که به نظرتون با کف چه عددی، با چقدر پول الان میشه وارد بورس شد به نظر شما؟
من به صورت کلی اینو جواب میدم. به صورت کلی ما باید سبدی از دارایی داشته باشیم.
بله.
خب یعنی مثلا برای یه آدمی که حداقلش اینه که خب یه سرمایه‌ای داره، و حالا من برای آدمایی که سرمایه خیلی کم هم دارن توصیه دارم، سبدی از دارایی اینه که یک مثلا چه میدونم خونه ای باشه، یک ماشینی باشه، یه بخشی از دارایی هم توی بازار سرمایه باشه.
بله.
این یه حالت نرمالی. ولی خب بخش زیادی از مردم خب توانشون به این به هر حال خونه داشتن و ماشین داشتن اینها نمیرسه و این مشکل وجود داره. اما سرمایه گذاری توی بازار سرمایه صرف توصیه نمیشه. خب یعنی شما باید داراییتون رو یه بخشی توی بازار سرمایه داشته باشید، یه بخشش توی املاک و مستغلات داشته باشید، یه بخشش توی خودرو داشته باشید. این یک. دوم اینکه داخل بورس هم شما باز باید تنوع دارایی داشته باشید.
بله دیگه.
یعنی همون جوری که شما توی زندگیتون تنوع دارایی داریم و بخشش تو بورسه، توی بورس هم باید تنوع دارایی داشته باشید. و تنوع دارایی توی بورس میتونه یه بخشش به اوراق مشارکت یا اوراق با درآمد ثابت باشه که شبیه بانک عمل میکنه، عملا نرخ سود قطعی میده، و بخش دیگه به شرکت‌های خوب و سوددهی که به هر حال میتونن تضمین بکنن توی سالیان آینده هم همین سود رو خواهند داشت. این اون گیر کاره. مردم این یه بخش رو نمیدونن خب کدوم شرکت ها خوبن که میتونن تا سالیان سال داشته باشن. صندوق‌های سرمایه گذاری در واقع وظیفه‌شون اینه که این شرکت‌ها رو پیدا میکنن، با آرامش سرمایه گذاری میکنن و در واقع محکوم میکنن سرمایه گذارا رو به سوداوری. از سال گذشته تا الان وضعیت بازار سرمایه خب خوب نبوده و بازار یه مقداری ریزش داشته، اما وقتی شما این بازار رو بلند مدت تر میکنین، میبینیم مثلا 20 سال گذشته رو میبینیم، 30 سال گذشته رو میبینیم، نه فقط تو کشور ما، توی همه کشورهای دیگه بازدهی بازار سرمایه بازدهی بالاتر از
درود بر شما. البته واقعا سبدهای مختلف سرمایه الان برای طبقه متوسط، بخشهای مختلف سرمایه یه آرزوه دیگه. حالا خیلی هم نمیتونیم بگیم مردم بخشهای مختلف رو دارن، ولی توصیه های شما خیلی دقیق بود. خیلی ممنونم آقای بهنام بهزادفر، کارشناس بازار سرمایه. سپاسگزار از شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه رویداد که با ما امروز همراه بودید. برای ما پیامک بزنید همچنان به 30,000 10,35 و نظرات خودتون بدید. نظرات شماست که میتونه در برنامه ما جهت بده و سازنده باشه. و سپاس از لطفتون و همکاران عزیزم در پخش و اتاق فرمان. من پویا در